صدای واژه‌ها،
صدای واژه‌ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا.
ایران صدا .ir.
فصل اول.
شلاق با تشدید بالای لامش. نوشته حسن حبیب الله زاده. انتشارات نشر شاهد. راوی محمود رضا قدیریان. صدا بردار محسن فرهانی. تهیه کننده مجید میرزایی. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. دو نفرن، مردی که سرش تاسه، به اون یکی که آستینای پیراهنش رو بالا میزنه میگه خطایی، خطایی، به منم بده. خطایی چند قرص سفید رنگ از جیبش در میاره. دو قرص به اون میده و یکی رو هم خودش میندازه داخل دهانش. ناگهان برمیگرده و یه سیدی محکم میخوابونه به صورتم. یک سمت صورتم داغ و کرخت میشه و از صدای زنگ ممتدی تو گوشم میپیچه. انگار که بی‌حس شدم. هنوز درد و احساس نمیکنم. تا به خودم بیام یه سیلی دیگه با پشت دستش به طرف دیگه ای صورتم میزنه. این بار صدای به هم خوردن استخونای دستش با استخون صورتم رو میشنوم و درد تا مغز استخونم میره. چشمامو به سختی باز میکنم. پلکام نای بالا اومدن نداره. سرم گیج میره و لایه‌ای از آب جلوی مردمک های چشمم رو گرفته. چهره محو جلوی صورتم سیگار میکشه و دودشو توی صورت من خالی میکنه. بله، همون خطاییه. نمیتونم نفس بکشم. سرفه میکنم. سیگار بین لبهاشه و دست مشت شده که آرام و آهسته به صورت من نزدیک میشه. انگار گذشت زمان کنتر شده. اما برخورد مهیب مشت خطایی به بالای دماغم زمان رو به حالت اولش برمیگردونه. و خون از بینی میزنه بیرون. گرماش رو روی لبام، زیر چونم و روی بینیم حس میکنم. درد فریاد میزنه و من سکوت کردم. خطایی میره و یکی دیگه میاد تا جای اون رو پر کنه. این بار سر طرف تاسه. با سیلی های پشت سر همش و این بار با فوش های زیر لب که آخریشو بلند داد میزنه. من انگار از گوشها میخوام که دیگه صداهایی رو نشنوه. صداها محو میشن. اما دهانشون رو میبینم که باز و بسته میشن. دندانهای وحشیش به هم میخورن و آب دهانش به هوا بلند میشه. خون رو حس میکنم که تمام پیراهنم رو خیس و گرم کرده و مزه شورش داخل دهان منه. میخوام تف کنم اما نمیتونم. خطایی ته سیگارش رو به پیشونی من نزدیک میکنه و بوی سوختن پوست به مشامم میرسه. در درون مغزم یک درد به دردهای دیگرم اضافه میشه و عضله‌های پیشونیم سفت میشن. خطایی شلاقش رو برمیداره و آرام به کف اون یکی دستش میزنه و میگه شلاق به حرفت میاره. پاهامو میبندن به حلقه هایی که دو طرف میز بسته شده. شلاق میره بالا و با شدت فرود میاد و خطی از سوزش در کف پاهام کشیده میشه. شلاق با تشدید بالای لامش. نه، نباید به شلاق فکر کنم. اصلا نباید. زیر لب مدام ذکر میگویم. لا اله الا الله. لا اله الا الله. هیچ خدایی نیست جز خدای یکتا. و مرتب این را تکرار میکنم. با هر ضربه شلاق یک ذکر را تند و تند تکرار میکنم و معناش رو در ذهنم عبور میدم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. احساس میکنم پوست کف پاهام داره بالا میاد. جاشون رو عوض میکنن. خطایی شلاق و تحویل یکی دیگه میده و اون هم بلا فاصله شروع میکنه به شلاق زدن. خطایی میاد بالای سرم.
خب ببینم. هنوزم نمیخوای حرف بزنی؟ ها؟
سکوت میکنم. یعنی نا ندارم که حرف بزنم. رو میکند با اون یکی.
لال شده. بزن. بزن تا زبونش باز بشه. باید حرف بزنه.
احساس میکنم مایه ای از کف پاهایم خارج شده و از پاشنه چکه میکنم. شلاق میسته. یعنی انگار اونها خسته شدن. زمان از دستم واقعا در رفته. چند ساعته که مدام شلاق خوردم. پاهم رو باز میکنم و به زور منو میایستونن. خطایی داد میزنه که
بلند شو بیست. بیست ببینم.
پاهمو نمیتونم رو زمین بذارم. فریاد میزنن
خب حالا را برو. یالا را برو.
تابلهای کف پاهم میترکن و مایه ای لزجی زیر پاهم روان میشه. سوزش کف پاهایم تا سرم میرود. مغزم تیر میکشد. باز یه قدم دیگه. اونا فوش میدن و ضربه دیگه ای که به پشتم میخوره.
آتی تاتی کن ببینم. باره کلا. آفرین. تاتی تاتی. درا برو.
و از شدت درد این بار بیهوش میشوم. آقای مدیر اجازه؟ صدای پسرک 10-11 ساله است که سرش را از در اتاق نیمه باز مدیر مدرسه تو آورده و یک دستش که انگشت اشارهش باز شده بالای سرش است. آقای مدیر دو انگشتش را به چشمهایش می کشد و با نفسی عمیق لبخندی را هم به روی لبهایش می آورد. می گوید
بگو پسرم، بگو بابا جان، چی کار داری؟ جانم.
آقای مدیر دیگر از حال و هوای آن سالها بیرون آمده. به علی اشاره می کنم تا دوربین را خاموش کند. هدفون را از سرم بر می دارم و دو آرنجم را روی زانوهایم می گذارم. شکنجه. وای خدای من. زیر لب تکرار می کنم. شکنجه. با یک پایم ضرب گرفتم و در خیالم با هر شکنجهی که می شوم ضربهی به کف پاهایم می خورد. فایده ای نداره. میدانم نمیشه. نه اصلا نمیشه. نمیشه در خیال حس کرد شکنجه‌ای را که این آدم‌ها در عالم واقع کشیدند. نمیشه اینطوری میزان مقاومت را اندازه گرفت. نه نمیشه قضاوت کرد. آقای مدیر پشت میز کارش مینشیند و گوشی تلفن را بر میدارد و شماره میگیرد. پسرک کنار میز ایستاده. با کوله پشتی که یک وری انداخته روی دوشش. نگاهش منتظر آقای مدیر است. قرار بوده مادرش بیاید دنبالش تا بروند عیادت پدر. 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 وای چه واژه زیبایی. زیر لب مدام تکرار میکنم. پدر. با نگاهی که سر تا پا اشتیاق است برای دیدن پدر. به پسر بچه نگاه میکنم. آقا امیر شما برو سر کلاست. برو. الان مادرت رفته فرودگاه.
نمیتونه بیاد دنبالت. باید صبر کنی. کلاست که تموم شد دوباره بیا همینجا. امیر سرش پایین میندازه. اندوهی بزرگتر از سنش روی چهرش میشینه. چیزی نمیگه و برمیگره به سمت در. آقای مدیر پشت سرش با صدای بلندتری میگه جایی نری ها. بعد از کلاس حتما بیا اینجا. امیر در رو میبنده و آقای مدیر سر جاش برمیگرده. عذر میخوام. راستی کجا بودم؟ نگاهش به من است. میگویم بهتر است برویم به قبل‌ترها. به دوران کودکی. شکنجه باشد برای بعد. هدفون را میگذارم روی گوشهایم و به علی نگاه میکنم. علی حالا دکمه ضبط را زده. پدر چند ماهی است که رفته مسافرت. برای پیدا کردن کار رفته به یک شهر دیگر. رفته برای نان درآوردن. مادر میگوید روزی دست خداست اما مرد باید کار کنه. آدم باید تلاش کنه و خدا رو شکر کنه. میپرسم مامان روزی یعنی چی؟ و مادر میگه یعنی همین نونی که تو سفرمونه دیگه. همین نونی که داریم میخوریم. به این میگن روزی. بابت روزی باید کار کرد. باید تلاش کرد. و خدا رو هم شکر کرد بابت روزی. من توی دفتر مشقم می نویسم روزی و آخرین لقمه نانی را که مادر برایم گرفته است می خورم و در دلم خداوند عالم را شکر می کنم. بیرون آسمان می غرد. رعد و برق می زند و نورش از پنجره و نورگیر کوچک بالای سقف کاهگلی خانه من توی اتاق می افتد و بعد صدای غرشی دیگر. بارش باران باز هم شروع شده. در چشمان مادر نگرانی را می‌بینم. برادر و خواهرم خودشان را چسباندند به مادر و مادر زیر لب دعا می‌خواند. صدای افتادن قطره‌های آب توی کاسه‌ها دارد تندتر و زیادتر می‌شود. مادر از جایش بلند می‌شود و زیر قطره‌های آبی که از سقف چکه می‌کند کاسه دیگری می‌گذارد. می‌شمارم. حالا تعداد کاسه‌ها و پیاله‌ها شدند 8 تا. توی دفتر مشقم می نویسم باران. می نویسم باد. و باد تندی خودش را مثل شلاق به پنجره می کوبد. می نویسم شلاق و بعد تشدیدش را می گذارم بالای لامش. یهو گوشه اتاق تکه ی سقف کنده می شود و می افتد پایین. باورم نمی شود. سقف ما ریخت. مادر من برادر و خواهرم را زیر چادر نماز گلدارش می‌گیرد. ما دست‌های مادر را می‌گیریم و زیر باران و باد از خانه می‌زنیم بیرون. خانه پدر بزرگ چند کوچه بالاتر است. توی این باد و باران می‌شود هزار کوچه و ما باید این هزار کوچه را برویم تا برسیم به خانه پدر بزرگ. مسیر کوتاه بود اما در آن شرایط طولانی به نظر می‌آمد. نفهمیدیم مادر چطور کفش‌های وصل پینه ایمان را پایمان کرد. کاپشن و کلاهمان را تنمان کرد و افتادیم توی گلولای کوچه ها. باران می‌خورد توی صورتمان مثل شلاق با تشدید بالای لامش. مادر چادرش را می‌آورد جلوی صورتمان تا جلوی شلاق یا لااقل جلوی تشدید بالای لامش را بگیرد. اما من یاد گرفتم که شلاق همیشه تشدید دارد بالای لامش و این تا آخر عمر در یادم میماند. آقای مدیر پاش آب را از روی میز روبرویش بر می دارد و توی هر سه لیوان روی میز آب می ریزد. یکی از لیوانها را بر می دارد و زیر لب چیزی می گوید. آب را می نوشد و باز لبهایش تکان می خورند و لیوان را روی میز می گذارد. لیوان آب نطلبیده را بر می دارم و به زلالیش نگاه می کنم. با خود فکر می کنم چقدر کودکی ها شبیه هم هستند. آدم ها چه احساس های مشترکی دارند وقتی هنوز بزرگ نشدند.
به خاطر همین است که بچه ها زود با هم دوست می شوند، زود انس می گیرند، زود اخت می شوند و تمام کودکی ها به همین زراری آب است و بعد زمان که می گذرد تیره می شود. این زلالی و دیگر این تیرگی ها شبیه هم نیستند. هر آدمی تیرگی خاص خود را دارد. رو می کنم به دوستم، می گویم مهران بریم سر ضبط؟ ضبط کنیم؟ لیوان آب را سر می کشم و آب مثل رودخانه‌ای در درونم جاری می شود. به چشمهای آقای مدیر نگاه می کنم. چشمهای سال دیده، سال خورده، چشمهای رنج دیده، چشمهای عمیق. با خودکار توی دفتر چمین بار می نویسم رنج را می شود به راحتی در چشمها دید و می گویم از پدرتان بگید حاج آقا. و تای دلم تکرار می کنم پدر، پدر. پدر که بعد از ماها از تهران برگشته است دارن از کار و بارش می گوید. انگار اوضاع بد نیست، اما مادر نگاهش نگران است ولی چیزی نمی گوید و آرام کنارش می نشیند. به حرفهایش گوش می دهد. پدر می گوید یک مغازه لباسشویی در تهران خریده و کارش گرفته. باید برویم آنجا بمانیم. همه می روند اما من باید بمانم. کلاس ششم رو تازه شروع کردم. پدر میگوید امسال بابا جان وقتی درس تموم شد تو رم میبرم. روز رفتن و خداحافظی فرا رسیده. مادر مینشیند روبرویم و دستهایم را میگیرد. محمد تو دیگه مرد بزرگی شدی برای خودت. اینو هیچ وقت یادت نره. و من با خود میگویم من مرد بزرگی شدم. و در همان زمان سرم را تکان میدم. مادر پشت پلکایش خیس می شود و رویش را بر می گرداند. آقای خانساری دستش را گذاشته روی سرم و نوازش می کند. دست های پرمهر او و عمم نمی گذارند جاهای خالی پدر و مادر را ببینم. تازه خاله جانم هم هست. خاله آقای خانساری که همدم من است. خانواده هم می روند تهران و من با یک خانواده جدید زندگی تازه ای را شروع می کنم. آقای خانساری روحانی محله است. و موقع اذان صبح بالای پشت بام می رود و اذان می گوید. با صدای اذان آقا من و خاله جان بیدار می شدیم. اولها با صدای آرام و موزون خاله جانم بیدار می شدم که می گفت محمدم، محمدم. و حالا با اولین الله اکبر آقا بیدار می شدم. وضوع من را در حوض حیات می گیریم. خاله جان می گوید آب وضو را نباید با خود خشک کرد. بهتر است بگذاریم خودش خشک شود. میگوید مستحب است. وضو میگیرم و با هم راه میافتیم به سمت مسجد. باد خنک صبح به صورتم میخورد و خواب را دور دور میکند. و کنار خاله جان و در هوای تازه صبح به سمت مسجد با آرامش گام برمیدارم. در طول راه نسیم پر چادر خاله جان را به من میرساند. و من دستم را به نوازش چادر او می سپارم و در دلم اذان می گویم الله اکبر الله اکبر و معنیش را هم از دل می گذرانم. خدای تعالی بزرگتر از آن است که او را وصف کنند. من همراه خاله جانم شاداب و سرزنده می رسیم مسجد محله من برای نماز جماعت. ماها می گذرد. پدر به عهدش وفا می کند و بعد از اتمام کلاس ششم مدرسه دینی مفید اصفهان مرا هم به تهران می برد. دلم برای دستان نوازشگر عمه، صدای اذان آقای خانساری و بوی چادر نماز خاله جانم تنگ شده. می دانم ولی باید بروم. دلتنگی برای مادر و پدر و خواهر و برادرهایم هم در گوشه دیگر قلبم سنگینی می کند. یاد حرفهای آقای خانساری می افتم و بیتی که از حافظ برایم می خواند. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. و با خود میگویم باید یاد بگیرم دلبسته نشوم. دستهایم را مشت میکنم و در حالی که میکوشم جلوی اشکهایم را بگیرم از خاله جانم، عمه جانم و آقا خداحافظی میکنم. صدای زنگ مدرسه همه را از جا می پراند. مدرسه تعطیل شده. بچه ها با سر و صدا در راهروهای مدرسه می دوند. علی دوربین را خاموش می کند. آقای میر محمد صادقی از جایش بلند می شود، به سمت در می رود. دستش به دستگیره در نرسیده در باز می شود و امیر داخل می آید. سلام می کند. سلام آقای مدیر. مادرم اومد؟ آقای میر محمد صادقی لبخندی می زند. نه، مادرش نیامده. خودش قبل از اینکه آقای مدیر چیزی بگوید به نمود مادر پی می برد. نه پسر جان، برو اونجا بشین تا برگردم. به صندلی های کنار کتابخانه اشاره می کند و خودش از اتاق خارج می شود. علی کش و قوسی به بدنش می دهد.
آخ، اگه اینجوری پیش بریم باید شام هم مهمون حاج آقا باشیم، آقای کارگردان.
که او جوابی نمی دهد. می دانم دردش چیست. فقط سرم را تکان می دهم تا هیچ معنایی را نشود از آن استنباط کرد. یعنی چی مهران؟ من باید برم، کار دارم، قول دادم که دو ساعت دیگه اونجا باشم. مسئله حیثیتیه، چرا درک نمی کنی؟ باز سرم را تکان می دهم و توی دفترچه‌ام چیزی می نویسم. این بار می نویسم حیثیت. می نویسم چقدر معنای یک کلمه واحد در موقعیت‌های متفاوت برای آدم‌های مختلف فرق می کند. از زمین تا آسمان. تا علی می آید چیزی بگوید، آقای میر محمد صادقی وارد اتاق می شود. باید صبر کنی. باید صبر کنی تا مادرت زنگ بزنه. بعدش هم با هم میریم بیمارستان. خوشی امیر مثل آدم بزرگ است. زیر پوستش نگه می‌دارد. خوشی را بروز نمی‌دهد. کمی نشانه‌های تعجب بالاخره ظاهر می‌شود. می‌گوید: یعنی شما هم با من میایید آقای مدیر؟
نه خیر. شما با من میایید. آقای امیر آقا.
رگه ای از رابطه پدر و پسری را روبرویم میبینم. به این رگه ها حساسم و این حساسیت به خاطر سالها جستجو برای یافتن رگه هایی از این رابطه پدر و پسری است. نمیشود کاری کرد. میدانم. آقای مدیر میگوید که تا تماس مادر امیر وقت داریم و بعد باید او را برساند بیمارستان. کنار پدر و مادرش. علی نفس راحتی میکشد که یعنی امروز دیگر آف شدیم. کار تعطیل. اما برای من این کار صرفاً یک مصاحبه نیست که باید تا فردا به مدیر بخش مربوط هم تحویل دهم. شاید دلیلی که برای دیگران میآورم این باشد، اما سماجت هم بر ادامهش ریشه در زندگیم دارد. ریشه در پدرم دارد. ریشم که او هم یکی از همین آدم ها بود که اگر حالا بود شاید من یا یکی مثل من اینطوری او را گیر انداخته بود که باید از سیر تا پیاز زندگیت را، خاطرهای مبارزاتت را، چرایی و چگونگی اعتقاداتت را برایم بگویی. پس بگو. امروز آقا رضای اصفهانی در مسجد نو جلسه دارند. باید زود خودمان را برسانیم به آنجا. نباید دیر برسیم. با دوچرخه درب و داغان پسرعمو میرسیم به خیابان بوزرج و مهری. تا مسجد نو دیگر راهی نمانده. در این کلاس ها احساس میکنم که هر لحظه سنگین تر میشوم. احساس میکنم که بزرگتر میشوم و چیزی به وجودم اضافه. معنای استعمار را آقا رضا توضیح میدهد و از تاریخ میگوید. از جنبش های استعماری در طول تاریخ حرف می زند. از مبارزه با ظلم و ستم. و من که به اطرافم نگاه می کنم همه اینها را می بینم. استعمار در همین نزدیکی ما نفس می کشد و کسی کاری به کارش ندارد. 16 سال بیشتر ندارم. دیگر به زندگی در تهران عادت کردم. به مساجد مختلف رفت آمد می کنم. روزنامه می خوانم. کتاب زیاد می خوانم. کتاب های سید قطب را هر کجا پیدا کنم میخوانم. در جلسات مخفی مذهبی و سیاسی شرکت میکنم. ظلم را میشناسم و از ظالم متنفرم. عدالت مثل گوهری شده که تصمیم گرفتم او را به دست بیاورم. نه فقط برای خود، که برای جامعه، برای همه مردم. بعد از جلسه بغل دستیم کاغذی را به دستم میدهد و میگوید بخوان. کاغذ را میگیرم. درباره انجمنهای ایالتی و ولایتی است. بالای منبرها چیزهایی شنیدم و در روزنامه‌ها مطالبی خواندم. می‌دانم که شاه اصرار دارد این قانون را اجرا کند، اما خیلی از علما مخالفت کردند. چیزهایی که در این اعلامیه نوشته شده با تمام نوشته‌ها فرق دارد. لحنش صلابت خاصی دارد. قاطع و بی‌واهمه نوشته شده. انتهای اعلامیه اسمی را می‌خوانم که تا حالا نشنیدم. روح الله موسوی خمینی. در یادم می‌ماند این اسم. بعد از آن به دنبال اعلامیه‌های دیگرش می‌گردم. اعلامیه‌های روح الله موسوی خمینی. هر کجا حرفی و صحبتی از او باشد می‌نیستم و با دقت گوش می‌کنم تا بیشتر او را بشناسم. اعلامیه‌هایش دست به دست می‌چرخد. ذوق می‌کنم. وقتی اعلامیه‌های آقا را پخش می‌کنم احساس بزرگی می‌کنم. در کوچه‌های تاریک و خلوت می‌دوم و اعلامیه‌ها را یکی یکی به خانه‌ها می‌اندازم و ته دلم به آرزوهای بزرگم فکر می‌کنم. به حکومت اسلامی و به دنیای بدون ظلم و پر از عدالت. صدای زنگ تلفن. آقای میر محمد صادقی جواب میدهد. انگار مادر امیر است. امیر روی صندلی پایین میآید و آماده. در حالی که کیف مدرسه روی دوشش است میایستد. آقای مدیر گوشی را میگذارد. آقا امیر خوشحال باش. باید بروند. مادر امیر خبر میدهد که پدر امیر را از فرودگاه به بیمارستان انتقال دادند. با خود فکر میکنم نباید این موقعیت را از دست داد. رضایت حاج آقا را میگیرم که تا بیمارستان همراهشان باشم. حاجی میخندد. میگوید موقع رانندگی هم نمیخواید راحت باشیم ها؟ تا میایم بگویم جای دوری نمیرود خودش میگوید میدونم جای دوری نمیره. علی دوربین را از روی سپایه بر میدارد و از زیر لب غرغر میکند. آقای میر محمد صادقی دست کلید و گوشی همراهش را از روی میز بر میدارد. مثل اینکه شما تا امروز ما رو کاملا تخطیه اطلاعاتی نکنید دستبردار نیستید. از دست شما دوتا. علی خودش را میکشاند کنار من و در گوشم با دندان قروچه آرام میگوید من بعد یک ساعت میرم. تو رو دیگه نمیدونم. بابا کار دارم گفتم حیثیتیه. حالا دیگه خودت میتونی. میای بیا نمیای نیا. محلش نمیگذارم. از اینجا به بعد رو دست بگیر. فقط حواست به صدا باشه. بده من سپایه دوربینو بردارم. تو خودت برو دوربینو بیار. نزنی به در دیوار. آقای محمد میر صادقی سوار ماشین شده. سپایه را توی صندوق عقب ماشین میگذارم. علی روی صندلی جلو مینشیند و من و امیر هم عقب. میگویم حاج آقا شما رانندگیتونو کنید و عادی حرف بزنید. انگار یه آدم نشسته کنارتون و دارید برای اون حرف میزنید. میخوام خیلی این مستند چی میگن معمولی باشه. علی با دلخوری آمیخته به شوخی میگوید یعنی منم آدم نیستم دیگه. یک بسته اعلامیه میگیرم و میچپانم زیر کدم. سوار دوچرخه میشم. باید برسانم به پسر عمویم. او دانشجوست و عضو انجمن اسلامی دانشگاه پلی‌تکنیک. تند و تند پا میزنم تا برسم به نرده های انتهای دانشگاه که خلوت است. پیاده میشم. از بین دو نرده که فاصله آنها هم از هم زیاد است و قبلا شناساییشان کردم میگذرم و به داخل دانشگاه میروم. کتم را مرتب میکنم. خاک و خاشاک را از لباسهایم میتکانم و انگار که دانشجوی همان دانشگاه باشم با اعتماد به نفس راه میروم. راه میروم به سمت دانشکده پسر عموجانم. سنم یکی دو سال از سن معمول دانشجوها کمتر است ولی خب کسی چه میداند؟ پسر عمو را جلوی در یکی از کلاس ها پیدا می کنم. کنار دو نفر دیگر ایستاده. به شدت مشغول بحثند. چند لحظه همانجا پا به پا می شوم تا او را ببینم. دستی به شانه هم می خورد. از جا کنده می شوم. رنگ از چهره هم می پرد. عرق سر روی تنم می نشیند. بر می گردم تا او را ببینم. پیرمردی خوش رو نگاه هم می کند.
چی شد بابا جان؟ چی شد؟
بیا کمک کن این جعبه ها رو ببرم داخل بوفه. دیگه کمر افتادم. تو جوونی میای کمک یا نه؟ آب دهانم را قورت میدم.
توی دلم هزار بار خدا را شکر میکنم. چشم پدر جان، شما امر کنید. چشم. جعبه ها را یکی یکی از جلوی ساختمان به داخل بوفه میبرم. پسرمو نگاهش به من میافتد و با دست اشاره میکند که چیکار داری میکنی. جعبه را میگذارم و میآید او نزدیک من. آقا ماشاءالله دید بیکار ایستادم، کار داد دستم. زیاد نمونده، صبر کن الان میام پیشت. پسرمو میزنه روی شونم، میگه خیلی خوب باشه، خسته نباشی، من میرم تو کلاس. و با دست نشان میدهد و میگوید سری بیا، من و اون پسری که جلو در ایستاده فقط تو اون کلاسیم، اگه غیر از ما کسی بود قضیه رو لو نده تا خبرت کنم، فقط سری باش. جبه ها تمام میشود. آقا ماشاءالله به زور مرا نگه میدارد و یک استکان چای دارچین مهمانم میکند. خود رو میرسانم به کلاسی که پسرمو نشان داده. خودش تنهاست، آنقدر دیر آمدی که رفیق ما هم رفت. سری اعلامیه ها را از زیر پیراهنم در میآورم و به پسرمویم میدم. عرق بدنم تن تا از اعلامیه ها را خیس کرده. به شوخی میگویم عرق جبینه، زود خشک میشه. توی راه برگشت در دلم آرزو میکنم که این یکی دو سال دبیرستان هم سری تمام شود و در دانشگاه قبول شود. احساس میکنم که در اینجا فرصت بسیار خوبی برای مبارزه وجود دارد. میشود کلی کتاب و مجله پیدا کرد و خواند. میشود با آدم‌های زیادی ارتباط برقرار کرد. میشود با دیگران بحث و همفکری کرد و میشود یک گروه بزرگ همفکر تشکیل داد. با ما همراه باشید. این داستان ادامه دارد.